بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أيام مباركة در ماه مبارك شعبان رو تبريك عرض میکنیم. إن شاء الله خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه که همه این ایام برای ما عید باشه و فرصت و زمینه ای باشه برای فراهم کردن زمینه رشد معنوی و همچنین مادی انسان. همچنین تبریک عرض میکنیم ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام امت رضوان الله تعالی علیه. مستحضریم ما این انقلاب و این حکومت در شرایط خاص و حساسی به وجود آمد و همیشه هم در شرایط خاص و حساسی قرار دارد، چون مبانی این حکومت و اونچه که این انقلاب و این حکومت بر اساس اون شکل گرفته، بر اساس تعالیم الهی در دین مبارک اسلام هست و اصولی داره محکم و ثابت که بر اساس این اصول طبیعتاً کسانی که مخالفند و در جبهه مقابل این اصول قرار دارند ساکت نمیشینند، تلاش میکنند. دشمنان دین تلاش میکنن، کسانی که نسبت به بشریت مرتکب ظلم هستند، دارای خوی استکبار هستند، با دین و تعالیم دین الهی مخالف هستند، اینا طبیعتاً آروم نمیشینن، تلاش میکنن، زحمت ایجاد میکنن، مشکلات ایجاد میکنن. ولی ما باید توجه داشته باشیم با این همه دشمنی، این همه مشکلات، به هر حال این حکومت حکومتی است که به عنوان یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی در این زمان به ما عرضه شده، حکومتی که در رأسش فقیه عادل و با تقوا قرار داره، مدیر، مدبر، دارای صفات برجسته خاص که خدای متعال به ایشون عنایت کرده. اینا نعمت‌های بزرگی هستند که ما وقتی در بطن این نعمت‌ها و در کنار این نعمت‌ها قرار داریم گاهی غافل میشیم، توجه نمی‌کنیم. خب دشمنی‌ها زیاد هست، مشکلات زیاد هست، سختی‌ها زیاد هست، مسائل و مشکلات سخت اذیت کننده همه درگیرن، همه می‌دونن. این راه استقامت میخواد، صبر میخواد، انتخاب درست و صحیح میخواد، همه اینا رو میطلبه. اما باید مواظب باشیم که در مشکلات و سختی هایی که دوچارش میشیم، که جنبه سیاسی داره، جنبه عمومی داره، جنبه اجتماعی داره، تو اینا راه اصلی رو گم نکنیم. یک معیار مهم برای تشخیص راه حق از باطل، جبهه حق از باطل، همیشه این هست که انسان ببینه در جبهه باطل چه کسانی قرار دارند، اونها رو خوب بشناسه، بعد ببینه این جبهه باطل اینها چه کسانی رو به عنوان دشمن درجه یک خودشون میدونن. امروز این مسئله خیلی واضح هست. دشمن اصلی اسلام واضح هست کی هست. فرعون اصلی این زمان واضح هست که چه حکومتی است، چه دولتی است. اینها واضحند. بلکه نه فقط اینها، چه انسان نگاه میکنه هرچی جلوتر رفتیم فرقه های مختلف انحرافی، غیر مسلمان و مسلمان، سنی و شیعه و غیر اینها، که در بین همه اینها ما فرقه های انحرافی هم زیاد داریم. در خود شیعه هم فرقی هستند، کسانی هستند که ادعای تشیع دارن اما آبشخور حیاتشون در جاهای دیگری است، در لندن و در جاهای دیگری است. خب انسان وقتی نگاه میکنه میبینه همه اینها از اون سران کفر و استکبار تا همه اینها یک دشمن مشترک و واحد دارند، همه در مقابل او سفارایی میکنند، همه با او دشمنی میکنند، همه جلوی او ایستادند. اگر ازشون بپرسیم دشمن شما کیست، یک نقطه مشترک دارند. آمریکا یک دشمن اصلی داره، اسرائیل یک دشمن اصلی داره، دولت‌های ظالم غربی یک دشمن اصلی دارند، این فرقه‌های انحرافی یک دشمن اصلی دارند و اون رو باهاش دشمنی میکنند و باهاش مخالفند، و اون نیست جز همین جمهوری اسلامی و همین ولایت فقیه و همین ولی فقیهی که در رأسش قرار داره. این رو باید خیلی توجه کنیم، دقت کنیم. در همه تاریخ و زمان همین بوده. از فرعونهای زمان وقتی پرسیده میشه کی دشمن اصلی شماست، کی خار در چشم شماست، کی تیغی در گلوی شماست، اون نقطه‌ای رو که نشون میدن اون جبهه، جبهه حقه، اون فرد حقه، اون راه حقه. همیشه در طول تاریخ هم همین بوده، در زمان انبیا، بعد انبیا، ائمه علیهم السلام و دشمنانشون، دشمنان دین، دشمنان اصلی دین، اینها نقطه مقابلشون چه کسانی بودن؟ اونا جبهه حقند. اینجا هم همین اتفاق افتاده، روز به روز هم واضح تر شده، روز به روز هم سفارایی ها مشخص تر شده. میبینیم که همه کسانی که به نحوی با اسلام و حاکمیت اسلامی مشکل دارن، همه کسانی که متجاوزند، ظالمند، مستکبرند، همه اینا یک مانع بزرگ و اصلی دارن و اونم این جمهوری اسلامی است و این ولی فقیه هست. لذا جهتگیری کلی ما باید بر اساس همینا چیده بشه، با اینا باید راه رو تشخیص بدیم و حرکت بکنیم. بله، جبهه حق و راه حق این همه دشمن داره، این همه دشمنی داره، این همه مشکلات داره، دشمنی هایی میکنن که بالاخره کمتر از اینها هر حکومتی رو از بین میبرد، هر دولتی رو ساقط میکرد، هر حاکمی رو از پا در میبرد. ولی خدای متعال اینجا به این مرد بزرگ این نیرو و قوت ایمان رو داده که در مقابل این همه دشمنی بیست. از ملت ایران هم به حمد الله راضی اند و مادامی که ما مردم پشت ایشون باشیم راه درست طی میشه. اما اگر با اون چیزی که ایشون میفرماد تو هر موقعیتی، تو هر مسئله مهمی که کشور باهاش مواجه میشه، مثل انتخابات و مسائل دیگر، کشور در شرایط خاصی که قرار میگیره، باید همیشه ما چشممون به دهان مبارک ایشون باشه تا تا راه رو بتونیم درست تشخیص بدیم. ولی معیار اصلی همین هست. با همه احترامی که برای همه بزرگان دین قائلیم، برای همه کسانی که تو این خط دین هستن، تو خط شیعه هستن، ولی وقتی از این مستکبرین و از این دشمنان درجه ای که اسلام بپرسی دشمن اصلی شما چیست؟ بقیه نیستند، بقیه اسم برده نمیشند. اون نقطه ای که باهاش دشمنی میکنن شبان روز و همه حملاتشون رو متمرکز کردن رو اون نقطه، این اینجاست و این جمهوری اسلامی است و اعتبار اصلیش هم به همین ولایت فقیه است و این ولی فقیه که خدا ویژگی های ممتاز و برجسته داده به ایشون. ما نباید غافل بشیم، ما باید شاکر نعمت های خدا باشیم. در موقعیت های خاص هم وظایفمون رو درست انجام بدیم، درست تشخیص بدیم که خدای نکرده در موقعیت های خاص آزمونی و امتحاناتی که پیش میاد لااقل اونایی که تجربه شده دوباره تجربه نکنیم و اون هشدارایی که ایشون میدن توجه کنیم و از مسئولینم بخوایم مطالبه کنیم که اون چیزی که اون راهی که ایشون ترسیم میکنه، اون خطوط قرمزی که ایشون ترسیم میکنه، اون دشمن شناسی که ایشون ما رو باهاش آشنا میکنه، این رو ما باید مطالبه کنیم که مسئولینم در همون خط حرکت بکنند، هم درست انتخاب کنیم مسئولین رو اون جاهایی که به ما مربوطه و هم مطالبه کنیم بخواهیم که پای حقوق مردم و پای تبعیت از این نعمت بزرگ ثابت باشن، محکم باشن. اونجایی که میخوان عدول کنند ما مردم باید جلوشون بیست، ما مردم باید از راه درستش مطالبه کنیم، نذاریم کسان دیگری تصمیم گیران رو و مسئولین رو به تصمیم غلط بکشونند، آزموده شده رو دوباره نیازمایند، راه رفته رو دوباره نروند و از سوراخ گزیده شده دوباره گزیده نشوند. انشاءالله خدا توفیق مرحمت کنه به ما که بتونیم این نعمت‌های بزرگ و این نعمت بزرگ رو قدر بشناسیم، شاکر باشیم تا خدا برامون حفظش بکنه و ثابت قدم و استوار باشیم تا انشاءالله این گردنه‌های سخت بتونیم رد کنیم. نثار روح مطهر حضرت امام و سلامتی رهبر معظم صلواتی. در ادامه دعای مکارم الاخلاق رسیدیم به این عبارت. امام سجاد علیه السلام فرمودن صحه به ما اندک یقینی، خدایا به من این یقین و باور رو دادی نسبت به وجود خودت، نسبت به هر آنچه که تو گفتی. یکی از باورهای بزرگ باور به مرگ هست، باور به قیامت هست. خب امام سجاد علیه السلام در چند فراز قبل فرمودن خدایا به من توفیق بده که این یقینم بهترین یقین باشه. خب جهاتی در این مطرح بود، عرض شد. اینجا ایشون می فرماد صحه به ما اندکه یقینی، خدایا به آنچه که در پیشگاه توست، به هر صفت و کمال تو که در اجابت این دعا مؤثره، در توجه به اون صفت و ویژگی مؤثر هست، خدایا به من کمک کن که من یقین خوب و باورای خوبی که دارم عملم هم مطابق باشه با اون یقین. ما یقین داریم به وجود خدا، یقین داریم به قیامت، اینا همه یقین داریم. اما گاهی طوری میشه انسان که رفتارش با اون یقین جور در نمیاد. یه اعتقادی داره خدا هست، خدا میبیند، خدا شاهد است و این شاهد در قیامت حاکم است، اینا هست، اینا رو باور داریم، میدونیم که خدا میدونه و میبینه. ما گاهی غافل میشیم، هوای نفس، نفس اماره، شیطان غلبه میکنه، انسان رو گول میزنه، یه رفتاری میکنه با این باور منافات داره. خدا نمیپسند، خدا راضی نیست، خدا دوست نداره، کاری میکنه انسان، حرفی میزنه که خدا نمیپسنده، خدا راضی نیست، با این اعتقاد به خدا منافات داره، با اعتقاد به مرگ و قیامت منافات داره. اعتقاد داریم به قیامت، یعنی اعتقاد داریم به حساب، به حساب رسی، به اینکه هر چی هست باید جواب بدیم، رها نیستیم، همه کارهامون بعداً باید توضیح بدیم، جواب بدیم، اینا هست، باور داریم. خب یه چنین باوری به انسان اجازه قاعدتاً نباید بده که هر حرفی رو بزنه، هر جایی بره، هر رفتاری رو داشته باشه. این باورها انسان رو محدود میکنه، نمیذاره انسان آزاد باشه. آزادی ابزار نفس اماره است، خواست نفس اماره است که میخواد هیچ محدودیتی نباشه برای انسان، آزاد باشه، هر جایی خواست بره، هر حرفی خواست بزنه، هر چیز خواست بگه، هیچ قید و بندی هم نباشه. اما خدای متعال میدانست، میداند که این آزادی انسان رو از بین میبره، چون انسان عقل داره و این عقل اگر در خدمت نفس اماره قرار بگیره و نفس اماره دنبال آزادی باشه، این عقل هم یک ابزار بزرگی است، انسان رو به ناکجا آباد میکشونه. بشر امروز از لحاظ علمی خیلی پیشرفت کرده، از جهت مسائل مختلف خیلی پیشرفت کرده، ولی این پیشرفت ها در مجموع به ضررش شده. چرا؟ چون خب پیشرفت کرده، در علم، در تکنولوژی خیلی جلو رفته، اما این علم و تکنولوژی ابزاری است، وسیله است در خدمت کسانی که برای چی به کار میبرن این رو؟ برای ظلم به بقیه، برای تجاوز به حقوق بقیه، برای انسان کشی، انسانها رو میکشن، از بین میبرن. چقدر تو این یک سال، یک سال خورده انسان ها رو کشتن، از بین بردن، با چی اینا رو از بین بردن، با چی این همه ظلم کردن؟ ابزار اصلیش علم بود دیگه، علم پیشرفتش رو در صنایع نظامی این قدرت های استکباری نشون میداد، نشون میده، یکی از جاهاش اینجاست. خب یه ابزار و وسیله شده برای ظلم بیشتر، برای اوضاع بدتر. لذا خدا میدونست، برای این اساس انبیا رو فرستاد، دین الهی، دین اسلام رو تعیین کرد، حد و حدود گذاشت برای انسان، که انسان آزاد نیست، هر چی خواست بگه، هر کار خواست انجام بده. خب پایه این مسئله به یقین و باور انسانه. ما یقین داریم خدا هست، یقین داریم قیامت هست، ما یقین ضعیف هست، یقین طوری نیست که بازدارنده باشه، لذا این حد مطلوبش نیست، خوب نیست. تا جایی که ما یقین داریم از یه طرف به خدا و قیامت، اما از یه طرف گاهی در کارامون، حرفامون چیزایی پیش میاد که خدا نمیپسنده، گناه، معصیت. خب این یقین پیداست خیلی ضعیفه، بازدارندگی نداره در انسان که آدمو نگه داره، نذاره گناه کنه. ازا اینجا این اوایل این دعا با با این جملات امام سجاد علیه السلام ما رو توجه میدن به اینکه با این باور و یقین باید برسه به یه نقطه‌ای که با عمل مطابقت داشته باشه، عمل با این باورها مطابقت داشته باشه. کافی نیست این مقدار که از یه طرف خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، از طرف دیگر نه، عمل جور در نمیاد، یه طور دیگه. این هشداریه بر ما. در زبان دعا، با زبان دعا امام سجاد توجه میدن قبل اینکه شروع کنن مکارم و اخلاق رو یکی یکی بشمارن که این خوبه، اون خوبه، این رو بده. ارکان اصلی انسان رو و رشد ایمان انسان رو توجه میدن به ما. ایمان بالاترین نقطه، اکمل الایمان، یقین افضل الیقین، قصد و نیت احسن نیات، عمل بهترین اعمال. اینا چهار تا مسئله مهم رو ترسیم میکنن، مشخص میکنن، بعد دوباره میپردازن به همین یقین. صحه به ما اندکه یقین، خدای کاری کن عملم مطابق با واقعم، با یقینم باشه. یقین صحیح تو روایات اشاره میکنن به آثار یقین، یعنی کسی یقین صحیح داره اثرش اینه که گناه نمیکنه. من تیقن ان الله سبحانه یراه و هو یعمل بمعاصی فقد جعله اهون النازل. کسی که از یه طرف یقین داره خدای متعال میبینه دش، از طرف دیگر معصیت میکنه، خب این که جور در نمیاد. از بین همه کسانی که انسان رو میبینن رتبه و منزلت خدا رو از همه آورده پایین تر، چون انسان نسبت به بقیه یه مقدار حواسش رو جمع میکنه، خودش رو جمع میکنه جلو بقیه. خب عمده افراد اینطوری هم دیگه، ظاهر و باطن یکی نیست، بالاخره ظاهر رو حفظ میکنه. خب خدای متعال با چشم سر که دیدنی نیست، لذا انسان چی رو، چه ظاهری رو نگه داره؟ ظاهر رو هم در پیشگاه خدا نگه نمیداره. این مشکل هست. مراعات بقیه رو میکنه اما مراعات خدا رو نمیکنه. مراعات خدا رو نمیکنه. رتبه خدا رو، شأن و اعتبار رو، اعتبار خدای متعال رو از همه آورده پایین تر. لااقل جلو بقیه جمع میکنه خودش رو. ما همه تلاش میکنیم جلو بقیه یک انسان موجهی باشیم، اما خدای متعال نه، آزادی با چشم سر نمیبینیم. یقین داریم هست اما چون با چشم سر نمیبینیم، نه، خودمون رو جمع میکنیم. زا امیرالمومنین فرمودن اتقوا معاصی الله فی الخلوات، از گناهان نه فقط در بیرون و ظاهر، در پشت پرده ها هم خودتون رو حفظ کنید. فإن الشاهد هو الحاکم، فإن الشاهد هو الحاکم، او کسی که شاهد گناه ماست که خداست، همین شاهد در قیامت حاکم محکمه محاسبه است. وای به حال اون وقتی که قاضی خودش شاهد جرم هم بوده، دیگه خودش شاهد بوده دیده. اینجا خدا شاهده، اون کسی که شاهده و ما یقین داریم شاهده میبینه، فردا هو الحاکم، همون حاکم محکمه است، قاضی محکمه است، و همون علمش عمل میکنه، احتیاجی به شهود نداره، احتیاجی به اقرار نداره، احتیاج به هیچی نداره، خودش میبینه. باید آدم دست و پاش رو جمع کنه، مراقبت کنه. در کتاب شریف کافی در جلد 2 امام صادق علیه السلام دو تا از علائم صحت یقین انسان رو میشمارد. یعنی نشون میده این یقین واقعا وجود داره، چیز ادعایی نیست، واقعیه. فرمود من صحت یقین المرء المسلم الله یرضی الناس بسخط الله ولا یلومهم الا ما لم یؤته الله. یکی از مواردی که نشون میده یقین در این فرد واقعیه، درسته، ادعاش واقعیت داره، اینه که حاضر نیست هیچ جا خشم و غضب الهی رو در ازای خوشنودی خلق به دست بیاره، حاضر نیست خدا رو با کاری که بقیه راضی بشن بقیه خوششون بیاد ناراضی کنه، حاضر نیست با گناه دل انسانها رو به دست بیاره، حاضر نیست با چیزی که خدا نمیپسنده خلق خدا رو راضی کنه. ما گاهی در زندگی پیش میاد در دو راهی قرار میگیریم، گاهی پیش میاد بالاخره که این یا اینه که من حرف خدا رو گوش بدم، پای حرف خدا ثابت قدم بمونم ولو یه کسی از دست من دلخور شه، ناراحت شه، یا نه بترسم، نگران باشم، خجالت بکشم، یه وقت فلانی از دست من دلخور نشه، حالا ولو به چیزی که خدا نمیپسند، راضی نیست. می‌فهماد از علائم یقین واقعی همین که این مؤمن توی چنین بزنگاه‌هایی، حالا گاهی وقتا چنین چیزی پیش نمیاد، یعنی میتونه انسان جمع کنه، از عقلش کمک بگیره یه راهی رو بره که نه خدا ناراضی بشه نه خلق خدا، اما بعضی وقتا هم نمیشه، این دو راهیه واقعا. اینجا می‌بینه مجلس گناه، معصیت مال برادرمه، مال نمیدونم فلان کسمه، رفیقمه، دعوت کرده، خب این راه دیگه هم نیست، مجلس گناهه، نرم این ناراحت میشه، دستم دلخور میشه، برم خدا ناراضی میشه، چیکار کنم؟ و خیلی مثالا دیگه تو زندگی برامون پیش میاد، دو راهیایی که خشم و غضب الهی یه طرف، گناه و معصیت الهی یه طرف، رضایت بقیه، ناراحت نشدن بقیه، دلخور نشدن بقیه یه طرف. انسان اینجوری میشه، میگه اینجاها خودشو نشون میده که یقین چقدر واقعیه در انسان، ریشه داره، ادعاش درسته. اینجاست که حاضر نمیشه گناه کنه، حاضر نمیشه خدا رو غضبناک بکنه ولو به قیمتی که برادرش ممکنه از دستش دلخور شد، ممکنه پیش بیاد. البته عرض شد خیلی جاها انسان میتونه با عقل تدبیرهایی بکنه، راهی پیدا کنه، اما اینجا هست که خودش نشون بده انسان چقدر براش چی مهمه، حالا این از دست من دلخور شده یا خدا از دست من ناراضی شده، یکیش اینجاست. خب خدا رو ترجیح بده، خدا رو وقتی ترجیح بدیم دعبمونی باشه، حرف خدا رو ترجیح بدیم، دستور خدا زمین نمونه، همش تو جیب خودمون اصلا میره، خدای متعال که احتیاجی نداره به گوش به حرف دادنمون. این احسنتم لانفسکم، شما یک کار خیری هم میکنید نفعش نهایتاً برای خود انسان، خدای متعال احتیاجی نداره که خدای متعال بر نمیخوره بهش، اتفاق بدی برش نمیفتد که حالا همه هم معصیت کن. ما اگه خط قرمز مشخص کرده برای خود انسانه، چون میدونه این انسان خط قرمزا رو اگر رد کنه آسیب میبینه، هم دنیاش خراب میشه هم آخرتش خراب میشه. حالا اینجا گفتن ترجیح بده حرف خدا رو، با خدا باش، خدا رو ترجیح بده، اون وقت خدا هم به داد انسان میرسه. اینجاست که خدا میفرماد و اعلموا ان الله مع المتقین. شما اگر تقوا داشته باشید، حرف خدا رو بر سایر مسائل، بر نظر بقیه، اونجایی که منافات داره ترجیح بدید، اگر مسیر تقوا رو آدم خوب ادامه بده، وقت خدای متعال میشه پشتیبان انسان با تقوا. خدای متعال با همه عظمت و بزرگی و علم و قدرتش در کنار این انسان ضعیف قرار میگیره، در کنار این انسان ضعیف قرار میگیره. اون وقت این انسان صفر و ضعیف وقتی در کنارش وجود با عظمت پروردگار قرار بگیره، دیگه خدا خودش میدونه حتی این مشکل رو چطور حل کنه. اینجا دلخوری هم ممکنه پیش اومده باشه، ولی کسی هم دلخور شده باشه، ولی اینجا دستور میرسه، میگه حرف خدا رو باید ترجیح بدی، رضایت خدا رو باید ترجیح بده انسان. در این مسیر ثابت قدم باشه، صبر داشته باشه. مشکلات، سختی‌های، دلخوری‌های پیش میاد، صبر داشته باشه، گناه نکنه، خدا کمکش. خدا میدونه، خدا بلده یه راهی رو برای انسان باز کنه و مشکل انسان رو حل کنه یا سبک کنه. بخیر نمیذاره. ما نگران میشیم، فکر میکنیم اگه به حرف خدا گوش بدیم یه جاهای دیگه میمونیم، تو بنبست میمونیم، مشکلی برمیخوریم دیگه لاین حل میشه، حالا بیا و درستش کن. نه، انسان به کمک عقلش، کمک بگیره از عقلش، حرف خدا رو خوب گوش بده، از راه درست و صحیحش حرف خدا رو گوش بده، بعدش هم صبر داشته باشه، بعدش هم مراقبت داشته باشه، ما نکنه خدا میدونه چطور درستش. ولی نه، حرف خدا رو بذاریم کنار، تا آخر دیگه خودمون باید بریم درستش بکنیم. خدا ما رو به حال خودمون وامی گذاره. پس از علامات یقین واقعی یکیش اینه که حاضر نیست با کاری که خدا رو به غضب میاره رضایت خلق خدا رو به دست بیاره، خجالت میکشه و مصلحت سنجی بیجا و غلط و این حرفات و کار نیست. حرف حرف خداست و ما ایم که باید بنده خدا باشیم. ما اگه بنده خدا باشیم، این تتقوا الله یا ایها الذین آمنوا تقوا الله و قولوا قولا سدیدا. شما تقوا داشته باشید، حرف درست بزنید، حرف خوب، حرف خدا پسند بزنید. یصلح لکم اعمالکم، خدا اعمالمون رو اصلاح میکنه با همین دستوراتی که داره به ما میده. ما هرچی به حرف خدا بیشتر گوش بدیم اصلاح میشه. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. شما بین خود خدات رو اصلاح کنید، خدا بین شما و خلقش رو اصلاح خواهد کرد. یاد میده به ما، راه جلو پامون میذاره، در بسته باز میکنه، خودش میدونه چیکار کنه. فقط شرطش همینه، ما خوب به حرف خدا انشالله توجه کنیم، گوش بدیم. و صحیح به ما اندکه یقینی، انشالله خدا به ما این توفیق رو مرحمت کنه که یقینمون در حد افضل یقین، برترین یقین و به عنوان یقین صحیح و درست و مطابق با واقع باشه انشاءالله. پروردگار رو به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، ما رو به اون هدفی که بر این صراط مستقیم قرار دادی برسان. ارواح مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان، حقداران، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام غریق رحمت بفرما، کسانی که به این مملکت، به این دین خدمت میکنن یاری کن. رهبر معظم طول عمر عنایت فرما، ما رو قدردان نعمت ایشون قرار بده، ایشون رو در راه رسیدن به اهدافشون یاری کن. شر دشمنان اسلام، دشمنان این مملکت به خودشون برگردان. شر آمریکا، اسرائیل، وهابیت به خودشون برگردان. ملت‌های اسلامی بیدار کن. امر فرج امام علیه الصلاه و السلام تسریع تعجیل بفرما. ما را از اعوان و انصارشون قرار بده. سلام و تحیت ما به محضرشون برسان. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آل